شنوندگان گرانقدر پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان، امیدوارم سلام های ما را بپذیرید و همچنان سلام های خدا به شما همکار محترم آقای موسوی تقدیم می دارم.
عزیزان سلام، باز هم سلام خدمت تمام شنوندگان پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان.
تشکر. باز هم به ادامه سوالات آقای مومن، این یک سوال هستم شما خدمت شما مطرح می کنم. ماهیتاً از نظر اهداف استعماری تفاوت بین اشغال افغانستان به وسیله شوروی و امریکا چی می باشد؟ بفرمایید.
به اجازه شما و به اجازه آقای مومند، در رابطه با سوال هفتمشان و یا تشابه ماهیت بین دو تجاوز، یقنده که ممکن است من زوایای مختلف به قضیه برخورد بکنم که امیدوار استم حوصله مندی کافی بر شنیدنش وجود داشته باشم. اولین نکته که ما بخواهیم راجع به تشابه و یا وحدت دو هدف صحبت بکنیم، باید بر خود مشخص بسازیم که هدف از اشغال افغانستان به وسیله شوروی چی بود و یا آیا امو اهداف از طرف امریکا مطرح میشه و یا نمیشه. تا زمان از نظر من، ما تا زمانی که قادر نشیم اهداف شوروی را از اشغال افغانستان درک نکنیم، در رابطه با تشابه از او اهداف نسبت به امریکا نمیتونیم نظر قاطع و مشخص داشته باشیم. تا جایی که مطالعات که ما در رابطه با انجام دادیم و نشتای برخ از معرفین از نظر گذاشتوندیم و تحقیقات دانشمندان را متوجه بودیم، در خطوط کلی خود وقتی را که روسا من در افغانستان علت اشغال افغانستان و یا هدف از اشغال افغانستان از طرف روسا در سه نکته خلاصه می کنند که نکته اولش خود تصرف بر افغانستان، افغانستان متصرف شدن و بر تمام منابع طبیعی که افغانستان داره حاکمیت پیدا کردن است. خلاف تصور از او کسایی که فکر می کنند افغانستان یک کشور فقیر بود و گویا روسا از اشغال افغانستان کدام منفعت خاص نداشتن و به مو خاطر هر یک از اونا زیر عناوین مختلف میخواستن دلایل اشغال افغانستان را توجیه بکنن، یکی راه یافتن با آبهای گرم مهم میدانست و دیگه هم میخواست مسئله دفاع استراتژیک روسا را مطرح بکنن، اما در درون خودش در ورای تمام از این تلاش ها یک نکته را میخواستن مخفی بکنن و ایست که افغان ارزش فیزاتی افغانستان است، ارزش مادی و ارزش اقتصادی که افغانستان برای کشور استعمارگر داره او را میخواستن کتمان بکنن. در حالی که امروز بعد از تحقیقات را که خود امریکایا اعلام کردن و صحبت از 3000 نمیفهم تریلیون امثال از دلار از منابع طبیعی افغانستان با مطرح میشه، ما میبینیم که اشغال افغانستان در امون زمان هم وقت را که از طرف روسا صورت گرفته بود، یکی از اهداف اولیش حاکمیت بر افغانستان و امکان استفاده از تمام منابع طبیعی افغانستان را بر خود مساعد ساختن بود. روسا به این دلیل آمدن افغانستان را گرفتن. ببینیم عین هدف آیا در مورد امریکا هم صدق میکنه یا نمیکنه. ما فکر میکنم هیچ کسی هم فعلا در سطح جهان وجود نداشته باشه که امریکا را به عین هدف با روسا مشابه نبینشن. هنوز امریکایی‌ها در افغانستان مسلط نشده تمام منابع افغانستان را میخواهند حراج بکنن و از پول حراجیش حق خود را بردارن. میفهمن که دیگه در افغانستان توانمندی زیر ندارن که بر دائم قدرت خود را حفظ بکنن. با در نظر داشته ازی که میدانن که توانمندی زیر ندارن در افغانستان بانن، اما تلاش میکنن که منابع طبیعی افغانستان را حراج بکنن. نمونه تیپیکی زیر ما شما در رابطه با مثل های ندیده به اصطلاح مرغ نگرفته رو پر پنجتا، ما دیدیم که چه قسم امریکا ها مثل عینت را حد نیلام کردن و از اون نیلام چینا ها برای خود خریدن. ولی این چینا ها چقدر این معدن استفاده کرده میتونه این مربوط میشه به خود چینا ها و توان قدرشون در آینده، اما امریکا ها پیسه حق و زمین اولیه خود از اشغال گرفتن رفتن دنبال کار. و میخواستم نمی چند روز پیشتر اگر شنده باشن که میخواستن آهن حاجیگه خلیلان بکنن و یا نفت و گاز شمال و یا نفت و گاز جنوب و یا قسمت های از نفت و گاز که در هرات به وجود آمده یا معدن یورانیوم است یا سایر معادن که در زیر زمین وجود دارد، آمریکا یکی از یا علت عمده اشغال افغانستان مثل روسا حاکمیت بر افغانستان و استفاده از منابع طبیعی افغانستان است. این علت اول است که از لحاظ ماهیت بین دو اشغال هیچ گونه اختلاف و یا مغایرت وجود ندارد. در علت دوم، افغانستان در یک منطقه قرار گرفته که از لحاظ ساختمان ارضی خودش و از لحاظ توپوگرافی که در داخل منطقه افتاده از یک اهمیت خاص برخوردار است. اولا از لحاظ ساختمان ارضی خودش، وقتی را کنم با وجود از اینکه امروز طلاهای مدرن آمده و نمیدانم طلاهای دوزن است و اون نقشه را که دیروز کو پایه داشت میتونه نداشته باشه، اما اونطورم نیست. جنگ هر قدر که با هر زمینه با هر سلاحی که پیش بره سرانجام سر کارش با انسان و با طبیعت است. نمیتونه در هیچ جنگ نقش انسان و نقش طبیعت انسان نایده بگیره. در نتیجه زیره ساختمان ارضی که فعلا افغانستان داره، موقعیت جغرافیایی که افغانستان داره، بر افغانستان یک موقعیت گریگاه، یک موقعیت استراتژیک منطقوی رو بس میباشه. ببینیم یک طرف آسیای میانه با پنج کشور تازه آزاد شده از روسا هستن که روسا از بالای سر اونا همون چنگال خشت خود دراز کرده و نمیخواه هیچ زمان از زیر نفوذ خود بیرون بکشیشن. طرف دیگه در قسمت شمال شرق افغانستان با طول 85 و یا 100 کیلومتر مرز مشترک است که ما با چین آیا داریم. چین ده که در آسیب پذیرترین نقطه چین منطقه سینکیانگ است. یعنی یگانه نقطه که فعلا ممکن است چین آسیب پذیر باشه منطقه سینکیانگ است. در پهلوی از اینکه تبت میتونه مطرح شود، سینکیانگ عمدتا در روز ما امرای چین یک مرز مشترک داریم. در جنوب کشور ما، در شرق کشور ما میبینیم که پاکستان و در غرب کشور ما ایران موقعیت دارن. هر کدام از این کشورها را شما حساب بکنید، ایران خودشان افغانستان را یک موقعیت خاص میباشد. در نتیجه ازی و مود دلایل استراتژیک را که روسا در افغانستان آمده بودن، عین دلایل استراتژیک برای آمریکایی هم مطرح است. حاضر کیاس وقتی که ما بخواییم از این موقعیت استراتژیک افغانستان در رابطه با کشورها همسایه بگیم، دیروز روسا آمده بودن که در پهلوی اشغال افغانستان، در پهلوی غارت منابع مادی افغانستان، در پهلوی تصرف افغانستان، در پهلوی از اینکه این کشور را به حساب یک تختی خیز خود بسازن، یک پایگاه بزرگ خود بسازن، برای طرف جنوب رفتن، از طرف شمال به طرف جنوب قدرت خود بسترش دارن، با آبهای گرم به اصطلاح راه یافتن. امروز مسئله را عکس قضیه، آمریکایی آمدن و میخواهند با اشغال افغانستان و میخواهند با تصرف افغانستان ضمن غارت منابع طبیعیشان به اصطلاح از طرف جنوب به طرف شمال گسترش بدن. در هر دو موقعیت افغانستان نقش تختی خیز خود بر کشورهای همسایه از دست نمیده. اما قسمه را که یک زمان زندهات بلخی سید اسماعیل بلخی مثلا را مطرح کرده بود، در یک از پاچه اشعار خود که آنچه از جنوب میرسد از شمال نیز میرسد دیده شود چی میشود، این ببینیم این تکرار قضیه است. یک بار از جنوب آمد استعمار در دهنش مردم زد، باز از شمال آمد استعمار مردم به دهنش زد و امروز باز از جنوب آمده. در رابطه با اهمیت خود افغانستان در جای قرار گرفته که گاه کسی که میخواد شمال هم تصرف بکنه باید از بالایش عبور بکنه و کسی که میخواد جنوب هم تصرف بکنه از بالایش عبور بکنه. از سه نکته را که خدمتتان عرض کردم، اگر ما علی هر سه نکته را به عنوان نکات اساسی اهداف استعماری ببینیم، ما ببینیم که هیچ نوع مغایرت بین اشغال افغانستان به وسیله روسها و اشغال افغانستان به وسیله آمریکا وجود ندارد. حال بهانه های مختلف را که نمیدانم، یکیش بخواهد که سیستم خود پیش بره و دیگهش هم بخواهد سیستم خود پیش بره، اینا تمام مسائل روبنایی است که برای حرکت نظامی مشخص میخواهن پایریزی بکنن، بیشتر از ارزش ندارن. از نظر من در پهلوی زیره که اینا از لحاظ اهداف خود با همدیگه خود شباهت های دارن و روی همدسته میتونیم از گذشته شباهت ها از یک تطابق هدف بین اشغال افغانستان در زمان شوروی و اشغال افغانستان به وسیله آمریکا صحبت بکنیم، از لحاظ ساختار اداره مستعمراتی هم اگر ما ببینیم، ما میتونیم شباهت های معین را بین اداره مستعمراتی ساخت روس و اداره مستعمراتی ساخت آمریکا ببینیم. با نظرداشت از اینکه ممکن است مغایرت های معین هم داشته باشن بین خود، ما فقط چند نقطه بگیریم به صورت مشخص برای از اینکه قضیه یک مقدار روشن ساخته باشیم، از مشابهت ها میفرندت بکنیم. اولین مشابهت را که ما در اداره مستعمراتی ساخت روس و اداره مستعمراتی ساخت آمریکا میتونیم ببینیم، موجودیت ببرک و موجودیت کرزه است. هر دوی از اینا دو انسان هستند که از طبقه حاکم افغانستان برخواستند. یکیش بچه یک سناتور است و دیگرش هم بچه یک جنرال. او از یک جانب پدرش در خدمت طبقات حاکم قرار داشته، یا از دیگر جانب پدرش در خدمت طبقات حاکم قرار داشته. از لحاظ تعلق طبقاتیشان و از که به طبقه حاکمه افغانستان متعلق هستند، از لحاظ موجودگی طبقاتی خود یکیش از کمپرادوریسم سرخ حمایت میکنه، دیگرش از کمپرادوریسم سیاه حمایت میکنه. یکیش در تمام طول عمر خود خود در دامن روس و در دامن سوسیال امپریالیسم روس انداخته بود که ببرک باشه، و دیگرش هم در تمام عمر ننگین خود از هندوستان که شروع میکنه در پاکستان امریکا در خدمت سازمان استخباراتی امریکا قرار داره. این تشابهاتش کلان در رابطه با ببرک و کرزی به عنوان دو انسان را که به اصطلاح در رأس اداره های مستعمراتی قرار گرفتن بسیار با وضاحت آنم دیده میتونه شده. تشابه دیگه که آدم میتونه در دوره خلاصه مشاهده بکنه، وقتی که ببرک مه روسا پیش از آمدن ببرک میبینیم که یک دور حدود 18 ماه حاکمت حزب دموکراتیک جنای خلق بر مردم افغانستان حاکم میسازن، دوره ترور اچا و کلام حاکم میسازن، جنایات را که ترکی و امین بالای مردم انجام میتن. مردم افغانستان در یک موقعیت رساندن که همه گیر میگن که فقط ترکی و ببرک از بین برن، ترکی و امین. همون قسمت که ما در یکی از نشرهای خود در رابطه با کرزی گفتیم، کرزی طالب مطرح کردیم، واقعا در زمان امین او کسایی که در شهر کابل بودن مثل خود موری فضایی را که در شهر کابل به وجود آمده بود، مردم کمتر از دیگه فکر میکردن که خوب بالا زمین چی؟ هیچ کس برای خود این وقت عقل قائل نمیشد که سر بالا زمین فکر بکنن. فقط یگانه چیزی را که پیش خود مطرح میکردن امین از بین برن. حال من نمیخوام در اینجا مردم وقتی که مطرح میکنم نیروهای انقلابی که برای بالا زمین برنامه داشتن اونها را قید بکنم. البته نیروهای انقلابی خود برنامه خاص خود داشتن، بالا زمین هم داشتن مطرح بود. مگر مردم عوام آنچنان در زیر فشار جبر اختناق که امین و باند امین و ترکی و باند ترکی به وجود آورده بودن زندگی میکردن، آنقدر فشار شدید بود، آنقدر مردم بر حیات خود تشویش داشتن، بر زندگی خانواده خود تشویش داشتن که تمام هم غم مردم هیچ چیز دیگه تشکیل نمیداد بجز نابودی نظام که روسا خودشان به وجود آورده بودن. بر پایه اما تر یک فضای ترس، بر پایه اما تر یک فضای وحشت، روسا آمدن افغانستان را گرفتن و ببرک آوردن. و ببرک به عنوان یک مداری سیاسی و روز نخستین روز نشستن خود خواست که تمام کهواره جنایات امپریالیسم روس در پای امین و از طریق امین در پای امریکا خلاصه بکنن و خود به اصطلاح پاپ دامن بکشن. این قضیه از لحاظ تشابهات کار خود در رابطه با ریاکار آمدن کرزی صورت میگیره. از نخستین روز سقوط اداره مستعمراتی نجیب که چند روز بعد از او مجدی به قدرت میشه و به دوام از او قدرت ربانی و اسلام سیاسی در افغانستان و سرجنگی بین خود شروع میکنن، تا سقوط آخرین روز سقوط ملا مادمر طالب، مردم افغانستان در یک مجمر از آتش میسوزن مثل یک اسپند را کادم در یک مجمر بندازن، امور اقل فقط منفجر شده میرن و پارچه شده میرن. مردم در بدترین حالت، نمیدانم شما در روز زمان گاه کابل تشریف برده بودین یا نبرده بودین، هیچ یک از ولایات افغانستان من جمله مزار، قندهار، هرات، حتی خود قندهار که به اصطلاح امیرالمومنین اسلام سیاسی در زندگی میکرد، مردم کمترین امنیت بر حیات خود، بر حیات خانواده خود. مسئله آزادی ها نبود، این موضوع ازی نبود که آزادی های دموکراسی که مردم داشته باشه نداشته باشه. سخت فشار خود طالب آنقدر پایان آورده بود، آنقدر پایان آورده بود که امیر که مردم زنده باشن، همین که کس از روی سرک نبرشانه با مو شکر میکردن. این که دیگه مثل یک انسان زندگی آزادانه داشته باشن، از حقوق دموکراسی خود برخوردار باشن، حتی حیات در اجتماعی خود داشته باشن، زنها برن بیرون کار بکنن، مردها برن در بیرون کار بکنن، اطفال برن درس بخونن، مکتب بخونن، این مسائل از مخیلی مردم بیرون شده بود از بس که سطح توقعات طالب پایان نگه داشته بود. در همچی یک فضای که دقیقاً سازمان یافته از طرف آیسای و از طرف سیای این فضا به وجود آمده بود. در همچه فضای امریکا تجاوز میکنه، طالب از بین میبره، کرزی نه. اما قسمت که به اصطلاح بغداد میخواست یک فضای باز برای مردم باز از امین ترسیم بکنه، کرزی هم شروع کرد به این که یک فضای باز برای شما وجود داره. این یک تشابه دیگه است، تشابهی که از لحاظ زمانی به انسان به وجود میاد که ما نباید فراموش بکنیم که هر چیزی آدم ما میتونه از حتی یک پشت سر قضیه توطئه بسیار کلی هم ببینه آدم. یک توطئه سازمانی یافته که در مرحله اول روسهای رو سازماندهی میکنن و در مرحله دوم آمریکا را سازماندهی میکنن. نکته دیگری که باز هم به عنوان نکته تشابه آدم میتونه روش یک مقدار تمرکز پیدا بکنه ایست که وقتی که ببرک به قدرت میرسه، هرچند ببرک به عنوان جنای طرفدار شوروی و یا مورد علاقه شوروی در منازعات داخلی حزب به اصطلاح دموکراتیک خلق افغانستان مطرح میشه، جنای پرچم اگر حق داشته باشیم سوگلی شوروی ها به شمار میره، اما ناگزیر است در تمام دوره حاکمیت خود 10 سال یا 5 سال یا 13 سال که دوام میکنه جنجال خود اندای خلقی ها پیش ببره. خلصایی که عملا نسبت به پرچمی ها از لحاظ قدرت خود مسلح تر هستن، در اردو بیشتر نقش دارن، نیروی مسلح خودشان تشکیل میتن و ببرک ناگزیر در هر حرکتی که میره با ترکیب روسها علیه مردم افغانستان و تا حدود علیه خلصای پیش بره. شما عین تصابر در مناسبات کرزی و شورای نظار میبینید. آمریکایی‌ها کرزی آوردن در داخل افغانستان به عنوان سوگلی حرمسرای خود، مگر ناگزیر هستن که با شورای نظار بسازن. همون رقم که خلقیات قدرت برتر تشکیل میداد، شورای نظار هم دنگه قدرت برتر نظامی تشکیل میداد. در هر گوشه که ببینین، در هر گوشه که شما ببینین چون یک کماندان شورای نظار حاکم است. چی سمت شمال حساب بکنین، چی غرب حساب بکنین، چی شرق حساب بکنین، نیروهای خود را به عنوان نیروهای ارتشی روان میکنن، در ساختمان اردوی افغانستان حساب میگیرن و از تمام وسائل کوشش میکنن استفاده بکنن تا در دولت را که به اصطلاح اداره مستعمراتی آمریکا میخواد در وجود کرده بسازه دست بالا رو شورای نظار داشته باشن. این تشابه دیگه است که درگیری کرده همراه شورای نظار میرسانه. این شورای نظار شما میفهمون از باند احمد شاه مسعود گرفته تا همشان شامل هستن. این که خود احمد مسعود از بین رفته به این معنی نیست شورای نظار از بین رفته. شورای نظار در وجود برادرهایش با جنایتش، شورای نظار در وجود قانونی، در وجود عبدالله، در وجود نمیدانم صحیح امثال از اونا ناگزیر میسازه کرده و امریکا را که در یک تناسب قدرت در یک تناسب قوا از اون طرف خاطرشان داشته باشه. این تشابه دیگه است که آدم بینشان دیده میکنه. و اما در رابطه با مغایرت هایی که آدم میتونه تا حدود رو نامگذاری بکنه، وقتی که ببرک روسا به قدرت رساندن، ببرک هرچند که پرچمی ها در جریان حاکمیت ترکی و امین تا حد آسیب پذیرفته بودن، تشکیلات خود عدس داده بودن، قسم نشته های خودشان نشته میکنن، تعداد زیاد از افرادشان در زندان بودن، تلفات هم گویا داده بودن، اما با وجود ازشان از یک تشکیلات به نسبت مقتدرتر برخوردار بودن، از یک تشکیلات که لااقل سابقه تاریخی داشتن، سابقه مبارزاتی تاریخی داشتن و بالاخره در زمینه سیاسی شناخته شده بودن برخوردار بودن. اما اصل قضیه وقتی که آمریکایی‌ها کرزی آوردن به قدرت رساندن، کرزی عظمت پشتوانه برخوردار نبود. پشت سر کرزی یک حزب مثل پرچم قرار نداشت. در نتیجه این کرزی از یک نقطه ضعیف‌تر نسبت به ببرک باید کار خود آغاز میکرد. ببرک از یک نقطه قدرت، از یک نقطه قوت آغاز میکرد، اما کرزی یک نقطه ضعیف‌تر آغاز میکرد. کرزی ناگزیر میشد که باید به خاطر اینکه امو خلل نداشتن تشکیلات را که ببرک ازش برخوردار بود برآورده بسازه، لیست خود را به هر طرف دراز بکنه. امروز این شورای این خواهی را به طرف خود کشف بکنه، فردا آن ستمی خواهی را کشف بکنه، پس فردا یک اسلامی خواهی را کشف بکنه، از تمام جهات برای خود سرمایه گذاری بکنه و به خاطر از این سرمایه گذاری خود بهترین سیاست را که آمریکا ها برش مطرح کردن سیاست اینجواست. تو از طریق دامن زدن به اینجوا اینا قادر شوان سربازگیری خود بکنن. این یکی از مغایرت هاییست که بین کار کرزی و کار تقریبا ببرک آدم دیده میتونیشن که با جزئیات اگر آدم بخواد صحبت کنه بحث خود برای خود پیدا میکنن. نکته دیگه که بسیار میتونه که مورد بحث قرار بگیره ایست که ببرک با تمام شاخه پرچم صرف نظر از اینکه از سابقه مبارزاتی سیاسی برخوردار بودن، در پی یک فاصله طولانی همراه دیگه خود ترکیب از حزب می دادن و امی حزب در کلیت خود در خدمت استخبارات دشمن قرار داشت. یعنی با یک سابقه سیاسی، یک شناسایی کامل، یک نهاد به صورت کل در خدمت استخبارات کاجبه قرار داشت. اما وقتی که کرزی به قدرت می رسد، ای که خود کرزی در خدمت سیاهی قرار داشته در این جای شک نیست. اما کرزی که سیاهیست می خواهد باید در افغانستان و پایه های تشکیلاتی سیاهی را با وجود دارد. از یک گروپ از تعداد افراد معین را که اینا ممکن است به صورت پراونده با این نهاد یا آن نهاد سرکار داشته باشند، اما به صورت متشکل در خدمت یک نهاد قرار نداشتند. به اون خاطر است که آنچنان تضادهایی را که ما در دوران حوازون کرزی میبینیم، این بازی تضادها کمتر در بین حوازون ببرک دیده میشه. متوجه این یک نکته که آنقدر که افراد کرزی یکی به اصطلاح سرکلیتی به خود میبرند، افراد بعد این کار را نمی کردن. به خاطر که اونا در طی یک پروسه 25 ساله هم برای که یک خود یک حزب ساخته بودن، یک وضعیت ایدئولوژیک سیاسی داشتن و از لحاظ تشکیلاتی هم دیگه خود مقام هم دیگه خود درک کردن می تونستن و در پهلوی زم در طول زمان کم مدت اینا عادت گرفتن بودن که کلشان بر روسا خدمت بکنن. اما وقتی که پای کرزی و امریکا ها میرسه، کرزی خودش به مساوی از جاسوس میاد داخل افغانستان و یک مشت از جواسیس دیگه رو میخواد سازماندهی بکنه. اما این جواسیس دیگه که میخواد سازماندهی شود، اینا در یک بستر مبارزاتی مشترک روش نکردن، در یک بستر مبارزاتی واحد همراه یکدیگر خود کار نکردن تا در نتیجه بتوانن از همدیگه خود شناخت داشته باشن، اختلافات خود هم بتوانن حل بکنن و متناسب با مو پیشرفت کار خود برنامه خود عملی در عمل پیاده کرده بتوانن، عملی کرده بتوانن. این نکات است که از جمله مغایرت های کار و یا اختلافات بین چگونگی به قدرت رسیدن کرزی و ببرک میتونه آدم به حساب بنشانه. یکی از مغایرت های دیگه که آدم بسیار به جرأت میتونه سرش تکیه بکنه ایست که روسا وقتی را که بر افغانستان حمله کردن، خودشان از لحاظ اقتصادی در یک موقعیت بسیار بالا قرار نداشتن، چنانچه پیش از اینکه کنگره 25 حزب کمونیست شوروی شروع شود در روسیه زمزمه های از بحران غله و امثال از دامنه تانست بخشش بحران تولید به ویژه در زمینه غله. به مرور زمان وقتی که پاو دوسا در افغانستان بیشتر محکم کرد خدا، بیشتر در این باطلاق زن فرورد و اون پیمانه بیشتر مقروض شد، در حالی که امریکایا به مثل روسا عین مشکلات ندارن. روسا مجبور بودن که در پهلوی از اینکه در افغانستان جنگ میکنن، مشارف نظامی خود میکنن، به خاطر حفظ هر یک از متحدین خود، به خاطر حفظ آلمان شرق، به خاطر حفظ چکسلواکیا، به خاطر حفظ پولند، به خاطر هر یک از کشورهای اکمار خود باید اونا رو تمویل بکنن، باید اونا رو پول بتوشن و بعد اون رو قضیه اونا رو پول میده، به خاطر که از حقانیت مبارزه خود دفاع کرده بتانه، به اصطلاح حقانیت مبارزه خود دفاع کرده بتانه، در سر تا سر جهان ناگزیر بود که احزاب وابسته به روس هم تمویل بکنن. امریکا در این موقعیت قرار ندارن. مناسبات امریکایی هم با متحدینشان بسیار روشن است. خلاف چکسلواکیا که تا آخرین روز خود باید از روس پیسه میگرفت، امریکا که امرای آلمان یا امرای انگلستان یا امرای ژاپن مناسبات نداره، فقط قماندان عمومی امریکا سرش حکم میکنه 9 میلیارد به 9 میلیارد برش میده. یعنی از لحاظ تفاوت خود این نکته در نظر داشته باشیم که وقتی که ببرک به قدرت رسید، بار جنگ دفاع از ببرک روسا به تنهایی خود باید سرشانه خود حمل میکردن، در حالی که بار دفاع از حاکمیت کرزی آمریکا به تنهایی خود حمل نمیکنن. از پیسه عربستان سعودی استفاده میکنن، از پیسه امارات استفاده میکنن، از پیسه ژاپن استفاده میکنن، از پیسه انگلستان استفاده میکنن، از پول که فرانسه برشان میده استفاده میکنن، از تمام دنیای سرمایه و امپریز باج میگیرن که ما در اینجا مصروف هستیم و هیچ کس هم نمیتونه در مقابلش بگه که نمیتونه. و بعلاوه که پول میگیره، ما نمونه بزرگش هم میتونیم بگویم، از همه کس فکر میکرد که گویا بعد از اینکه امریکا بالای در جنگ اول خلیج بالای صدام حمله کردن از لحاظ اقتصادی آسیب دیدن، مگر وقتی که اشاره بدتر نشه شد بعد از حملات دمایی که امریکا بالای عراق حمله کردن و عراق به خاک خون کشاندن، نتیجه پولی که امریکا اگر 36 میلیارد دلار پول نقد از متحدین خود برش آورده بود، 9 میلیارد دلار از ژاپن گرفت، نمیدونم 11 میلیارد دلار از کولو از آلمان گرفت، من میشه که از تمام دنیای عرب پیسه جمع کرد تا بالاخره 36 میلیارد دلار محصول جنگ خود که ما صدام زدیم عقل عزت خورده، عقل عمل خورده گرفت. به عنوان یک آدم کش حرفه‌ای حق العمل خودش است. عین سیاست فیلان در افغانستان مورد اجرا قرار میگیره. در هر گوشه که امریکا جنگ میکنن پول مصارف خود از یک جای دیگه میگیرن. یعنی که از لحاظ اقتصادی اون مشکلات را که روسا داشتن عین مشکلات امریکا نمیداشتن ندارن. در عین حال یک مقایرت دیگه هم کنم در سطح بین الملل جمعیتانه. وقتی که روسا بالای افغانستان حمله کردن امریکایی ها قادر شدن تقریبا اکثریت کشورهای جهان در مقابلش تحریک بکنن و یک قطعنامه پشت سر و یک قطعنامه از طریق شورای امنیت مطرح میشد که باید روسا از افغانستان برن. حتی نام روسا که جرات نمیکرد که بگیر اما نیروهای خارجی از افغانستان برن. مگر وقتی که امریکایی ها آمده چنان زمینه را مساعد ساختن بر خود که ما کمتر اجلاس رو میبینیم که در اونجا بر اخراج قوای امریکا از افغانستان تاکید بکنه. اگر حتی نگذاریم بدون اینکه ما برای پورتال افغانستان آزاد از افغانستان تبلیغ کرده باشیم میبینیم که حتی تا پیش از موجودیت پورتال افغانستان آزاد از افغانستان یک نهاد نشراتی در سطح پورتال البته آلونک های کوچک که اینجا و اونجا پیش خود شانگان چخچک میکنن اونجا منظور نظر ما نیستن یک نهاد مطبوعاتی یک نهاد تبلیغاتی در سطح پورتال که بتانه شعار اشغال مطرح بکنه و شعار خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح بکنه وجود خارجی نداره. نه تنها در داخل جمهوری در داخل افغانستان بلکه در سطح بین‌المللی هم نداره. شما وقتی که مرکز پورتال تان خودتان میبینید که به چه قسم وقتی که آدم در بین مردم میره پای میگذاره اونو از انسان سوال میکنن تا مردم در مقابل دولت هایشان آدم تحریک بکنن و برای بندازه که اینا مبارزه بکنن خودتان در جریان مبارزه قرار دارن. یک بخش اعظم که بیشتر فعالیت متدیان پورتال به خود اختصاص میکنه در اون سهم میتونه متمرکز باشه. این مغایرت دیگه است که بین دو اشغال وجود دارن. اما در خطوط کلی خود وقتی که آنم بخواه بازم مقایسه بکنه بین خود از اینا را میبینیم که در اهداف خودشان هیچ تفاوت نمه. یک مقایرت دیگه که بسیار جاد میتونه برجست آدم حساب بکنه وقتی که روس ها بر افغانستان حمله کردن روس ها به دوام جنبش های خود به خودی که مردم در مقابل حزب دموکراسی خلق از خود نشان میدادن حمله کردن. یعنی مردم هنوز آمادگی بسیار برتر از دیده داشتن تا در مبارزه روی بسیار سریع شرکت بکنن و این به مسابقه نقطه ضعف بود که روسها رو به طرف مرد بکشند. در حالی که وقتی که آمریکایی‌ها بالای افغانستان حمله میکنن با کمال تأسف امی جنبش های آزادی خواهانه یا امی جنبش های خود به خودی که قبلا در مقابل حزب دموکراتیک خلق به وجود آمده با وسیله حزب احزاب اسلامی و اسلام سیاسی کمر شدن. در طی زمان 14 سال و بیشتر از اون 20 سال را که حاکمیت روس و مزدورای پاکستان هم شامل میشن یعنی از سال از 57 تا 92 تا 2001 تا این زمان را که کرده به وجود میاد تقریبا 20 سال در ظرف از این 20 سال ما دیده میتونیم که این جنبش های خود به خودی سرکوب شدن جنبش های خود به خودی مهار شدن و جنبش های خود به خودی بسیار زیاد کوشش به عمل آمده تا از طرف اسلام سیاسی دبند کشیده شوند. در نتیجه در فضایی که روسا عمل میکنند اون فضا آگنده از یک جو مبارزاتی کامل است. در حالی که در فضایی که آمریکایی‌ها عمل میکنند از قبل تدارک زیاد گرفتند اون فضای آگنده از جو مبارزاتی آسیب رساندند. در نتیجه وظایف مبارزاتی هم نسبت به اون زمان تا این زمان تفاوت میکنند. در اون زمان وظایف مبارزاتی شکل دیگه خود قرار میداد و در این زمان وظایف مبارزاتی شکل دیگه قرار میتن. که اگر پاسخ به سوال نوم آقای مومن نمی بود من در این نقطه را بیشتر باز میکردم بسن. امیدوارم که پاسخ سوال تان یافته باشه.
تشکر از پاسخ و ارزیابی فوق العاده عالی و مفصلتان. قسمت شما هم گفتیم یک سوال از آقای مومن هنوز باقی است که سرداشب شما را زحمت میدیم وقت را میگیریم که به سوالشان جواب بدین و غیر از این سوال نومشان یک سوال دیگه هم آقای مومن فرستادن که البته به جوابشان خواهیم پرداخت. دیگه شما یک جان ممنون هستم.
از شما میاد دنیا ممنون. امیدوارم شما آقای مومن و سایر شنوندگان به این پاسخ‌ها علاقه بگیرن نکات کمبود و ضعف را که در پاسخ‌های ما وجود داره را به بحث بگذارن تا از طریق بحث‌های متداوم ما بتانیم پاسخ‌های بهتر و منطقی‌تر پیدا بکنیم. یک دنیا ممنون.
از شما ممنون. تشکر.